الان ارتباط تلفنی ما با جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه برقرار هست. من سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله، متشکرم. آقای نصرتی‌فر، دیروز تا اونجایی که من خاطرم هست در خصوص نسبت پی به ای برای ما صحبت کردید و فرمودید که اگه ما بخوایم قیمت گذاری بکنیم در یک شرکت، باید نسبت پی به ای رو مشخص بکنیم و همینطور بازدهی مورد انتظار رو از این طریق به دست بیاریم. با ادامه این بحث می‌خوایم در خدمت شما باشیم.
بله، خیلی متشکرم. ما در رابطه با صورت‌های مالی داشتیم صحبت می‌کردیم.
بله.
ترازنامه و سود و زیان. در سود و زیان به سود خالص رسیدیم و گفتیم که تقسیم این عدد بر تعداد سهام به ما EPS شرکت رو میده.
درست.
همین صورت سود و زیان میتونه به صورت پیش بینی شده هم باشه برای سال جاری یا سال آتی. پس بنابراین اون چه که ما معیار ارزش گذاری ما هست، پیش بینی هایی که شرکت اعلام میکنه.
درست.
و ادامه دادیم که حالا مفهوم EPS چی هست و بعد گفتیم چون یک نسبت مرتبط با EPS که استدای پی بی ای هست، یعنی قیمت روی درآمد متعلق به هر سهم، گفتیم این اصطلاح هم در بورس رواج داره و یکی از حتی مبانی قیمت گذاری هم برای سهام هست که گفتیم حالا که EPS رو صحبت میکنیم راجع به این اصطلاح صحبت کنیم. اما موضوع اصلی ما در رابطه با صورت‌های مالی بود، ترازنامه، سود و زیان، و این باعثی ادامه بدیم که علاوه بر ترازنامه و سود و زیان، ترازنامه گفتیم که دارایی بدهی رو ما نشون میده و سود و زیان هم که طبیعی سود رو. یک صورت دیگه هم وجود داره که ما خیلی وارد اون نمیشیم برای اینکه بحث راجع به اون که این مشکل هست و اون هم صورت گردش وجوه نقده. یعنی ما دارایی بدهیمون رو میدونیم چه عددی هست، سودمون رو، فروشمون رو هم میدونیم چه عددیه، اما گردش وجه نقد که پول از کجا آمده و کجا رفتن برای ما موضوع مهمیه. کسانی که تخصص دارن یا میتونن این صورت رو هم برن نگاه کنن، چون جزء مجموعه صورت‌های مالی است که منتشر میشه. چون در فصل مجامع هست گفتیم که این صورت‌های مالی علاوه بر اینکه میتونه مبنای تصمیم گیری به عنوان اطلاعات در واقع در دسترس ما هست برای تصمیم گیری اطلاعات گذشته و پیش بینی شده، کاربرد دیگه ای که داره اینه که به هر حال سهامدارا وقتی در این مقطع خصوص که ما مجامع بیشتری رو داریم در رابطه با این صورت‌های مالی، یعنی گزارشاتی که هیئت مدیره به صاحبان سهام میده، میرن و تصمیم گیری میکنن. یعنی این صورت‌ها رو میتونن تصویب کنن و یا اینکه حالا جر و تعدیل اگه لازم هست. و گفتیم اون EPS هم که اعلام میشه بخشش ممکنه تقسیم بشه که این هم مربوط میشه به تصمیمی که در مجمع گرفته میشه. حالا مجمع یعنی چی؟ ما در قانون سه نوع مجمع داریم. یک مجمع مؤسس از زمانی که ما میخوایم یک شرکت رو تأسیس کنیم که سهامدارا میشنن و اساسنامه اون رو تصویب میکنن و شرکت شکل میگیره. بعد از این ما دو نوع مجمع بیشتر نداریم، یا مجمع عادی داریم یا مجمع فوق‌العاده. مجمع عادی به دو قسمت تقسیم میشه، حتی تقسیم که ببخشید شاید بهتره بگیم که سالی یک بار به وجب قانون هیئت مدیره موظف سهامدارا رو جمع کنه و نسبت به این صورت‌های مالی یا عملکرد شرکت اتخاذ تصمیم بشه.
بله.
اگر در مقطعی غیر از اون نیاز بود که تصمیمی اتخاذ بشه، همین مجمع عادی به طور فوق‌العاده تشکیل میشه. مجمع دوم مجمع فوق‌العاده هست که اون تصمیماتش و صلاحیتش در رابطه با اساسنامه شرکت یا سرمایه شرکت هست. یعنی مسائل بنیادی شرکت اگر قرار بشه تصمیم خاصی بگیریم، با این مجمع فوق‌العاده هست که این تصمیمات رو میگیریم.
چه اینطور؟
من فقط یه یادآوری بکنم که چون الان فصل مجامع هست، برای دوستانی که میخوان به هر حال به عنوان کارگاه آموزشی میخوان میتونن استفاده کنن از این مجامع.
بله.
چه مبتدی و چه حرفه‌ای حتما سعی کنن در این مجامع شرکت کنن، برای اینکه کارگاه بسیار مناسبی هست تا ما از وضعیت شرکت اطلاع بیشتری پیدا کنیم، شناخت بیشتری داشته باشیم، به خصوص اگر اخبار شرکت رو در گذشته پیگیری کرده باشیم و اگر از این به بعد هم بتونیم کارو انجام بدیم.
درست.
پس حتما توصیه من هست که الان چون در فصل مجامع هستیم، دوستانی که سهام شرکت ها رو دارن یا میتونن تهیه بکنن، حتما در مجامع، چون میدونیم فقط سهامداران میتونن در مجمع شرکت کنن.
بعد محل برگزاریشون کجاست آقای؟
اطلاعیه میدن در روزنامه ها، در سایت های بورسی معمولا اعلام
میشه. مشخص میکنن که
حتما شرکت کنن، چون با شرکت در این مجامع بیش از اون چه که بتونن از مطالعه کتاب یا حالا رسیدگی به مسائل دیگه از طریق سر زدن به سایت ها
به صورت تجربی میتونن استفاده بکنن.
بسیار مناسب هست. تجربه شخصی من هست که شرکت در مجابه چنان تجربه‌ای رو به شما میده در شناخت صنایع و شرکت ها که به نظر من قابل وصف نیست. توصیه اکید من هست که حتما در فصل مجامع هستیم، حتما در مجامع اونهایی که سهام دارن حتما شرکت کنن و البته نه اینکه انتظار داشته باشن با مراجعه به یک یا شرکت در یک مجمع به هر حال آموزش زیادی، به هر حال مستمر باشه شرکتشون در مجامع قطعا استفاده بهینه رو خواهند داشت.
بله.
به خاطر همین هم در یکی دو روز آینده اگر اجازه بفرمایید بیشتر پیرامون مجمع و مسائلی که در مجمع رخ میده و انواع مجمع صحبت کنیم.
بعد سومین مجمع عنوانش چیه آقای نصرتی؟
ما دو نوع مجمع غیر از مؤسس دیگه نداریم. ما مجمع عمومی عادی داریم.
بله.
و مجمع عمومی فوق‌العاده. فوق‌العاده صلاحیتش رسیدگی به اساسنامه و سرمایه و انحلال شرکت ها.
شما فرمودید که سه نوع مجمع داریم.
یک مجمع نوع اول رو شما میفرمایید. نوع اول زمانی که شرکت تأسیس میشه میگه مجمع مؤسس.
بله. پس یه مجمع عادی داریم، یکی فوق‌العاده، درسته؟
فوق‌العاده. عادی سالانه یک بار موظف هستند که برای رسیدگی به وضعیت مالی شرکت حتما تشکیل بدن که بهش مجمع عمومی سالیانه میگن و اگر ما تصمیم دیگه ای بخوایم بگیریم قطعا میتونه با مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل جلسه بده و اون تصمیماتش رو بگیره.
درسته.
مجمع فوق العاده عرض کردیم که تغییر اساسنامه و سرمایه اونهایی که بنیادی هستن، مجمع عمومی کلیه امور به جز اون چه که در سایت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است. یعنی معمولا برای تصمیماتی که ما معمولا در مجامع میگیریم، برای انتخاب اعضای هیئت مدیره، تقسیم سود نقدی، تصویب و صورت‌های مالی، انتخاب بازرس و امثال اینها، ما معمولا با قاعدتا بر اساس مجمع عمومی عادی اتخاذ می‌کنیم، یا در سالانه یا در عادی به طور فوق‌العاده. این صلاحیت مجامع ما هست که دوستانی که شرکت میکنن باید بدونن در چه مجمعی شرکت میکنن. مجمع عادی پس راجع به تقسیم سود، انتخاب بازرس، هیئت مدیره، هر کدوم که اصطلاحا میگن دستور جلسه و دوستان باید بدونن که بر اساس اون دستوری که اعلام میشه، یعنی اون مواردی که در مجمع مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره، مجمع باید تشکیل بشه و حدود و ثغور مجمع در اون دستور جلسه منعکس میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر. تا فردا شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بازنشر توسط abcbourse.ir